ترا فرما محصول ایتالیا تعلق گرفت. این دوره از فستیوال ونیز روی خوشی به فیلمسازان ایرانی و ایرانی تبارها نشان نداد. شاید مرجان ساتراپی با فیلم انیمیشن اخیر خود خورش آلو با مرغ با بازی گلشیفت فراهانی و بیک دورجین بازیگر مطرح بین‌المللی یکی از بازنده‌های بزرگ این دوره از فستیوال ونیز باشد. امیر نادری و البته رومن پولانسکی از دیگر بازندگان مطرح این دوره بودند. Enough with the cell phone already. The here and now, goddammit. The victim and the criminal are not the same. I am glad our son...
به رادیو فردا گوش میکنید.
در نیمه دوم مجله شامگاهی امشب رادیو فردا هستیم. یه بار دیگه درود میفرستم به شما اگر شنونده ما شدید در این لحظه. باید خدمتتون عرض کنم که در نیمه دوم مجله شامگاهی مثل هر روز یک شنبه میتونید شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر باشید که اختصاص داره به مسائل زنان در ایران و جهان. قبل از این که این برنامه رو بشنویم بگم که اتفاقا میخواستم 11 سپتامبر این هفته استثنا تعدادی از نظرات شما درباره 11 سپتامبر رو هم در همین بخش از مجله شامگاهی خواهیم شنید، اما قبل از اونها میریم سراغ تازه‌ترین خبرها با رضا جمالی.
شب بخیر شنوندگان گرامی. مراسم دهمین سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا که نزدیک به 3000 نفر در آن کشته شدند در حال برگزاری است. در مراسم اصلی که در محل برج‌های دوقلوی تخریب شده تجارت جهانی در نیویورک در کنار بنای یادبود قربانیان با نواختن سرود ملی آمریکا و اعلام یک دقیقه سکوت برگزار شد. باراک اوباما و همسرش میشل همراه جورج بوش رئیس جمهوری پیشین و همسرش، همچنین عده‌ای از شخصیت‌های دیگر، خانواده‌های قربانیان و چند هزار تن از مردم حضور داشتند. آقای اوباما دعایی را از کتاب مقدس خواند، سپس اسامی یک به یک قربانیان با صدای بلند خوانده شد. رئیس جمهوری آمریکا به واشنگتن و پنسیلوانیا نیز خواهد رفت و آقای اوباما پیش از مراسم در پیامی گفته بود که آمریکا 10 سال پس از آن حملات اکنون قوی تر است و القاعده در سراشیب شکست قرار دارد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی بار دیگر حملات تروریستی 11 سپتامبر به آمریکا را بازی پیچیده توصیف کرده که برای برانگیختن احساسات مردم و گشودن راه تهاجم نظامی به افغانستان و عراق انجام شده است. احمدی نژاد علت تهاجم نظامی به افغانستان و عراق را حل مشکلات اقتصادی آمریکا دانسته است. محمود احمدی نژاد سپتامبر گذشته در جریان حضور در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک ابراز تمایل کرده بود که برای ادای احترام به قربانیان آن حملات تروریستی به محل برج‌های تخریب شده تجارت جهانی رود، اما دولت آمریکا آن را نپذیرفت. وزیر خارجه ترکیه احمد داوودوغلو میگوید رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور روز دوشنبه در جریان سفرش به مصر به غزه نخواهد رفت. قرار است نخست وزیر ترکیه فردا به قاهره سپس به تونس و لیبی برود. در پی خودداری اسرائیل از عذرخواهی از ترکیه به خاطر حمله به کشتی کمک رسانی به غزه که در جریان آن 9 شهروند ترکیه کشته شدند، تنش میان دو کشور بالا گرفته و گزارش‌هایی در مورد احتمال سفر نخست وزیر ترکیه به غزه منتشر شده بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید دولت او در حال مشورت با مصر است تا سفیر اسرائیل و کارکنان سفارت آن در قاهره به محل کار خود بازگردند. در بیانیه کابینه اسرائیل آمده است که مذاکراتی با مصر در مورد تدابیر امنیتی برای حفاظت از کارکنان سفارت در مقابل تهاجم‌های مشابه جمعه شب در جریان است. جمعه شب پس از حضور هزاران تن در میدان تحریر قاهره در حمایت از تسریع روند اصلاحات در این کشور، عده‌ای به ساختمان سفارت اسرائیل حمله کرده و وارد ساختمان شدند که در نتیجه سفیر اسرائیل و کارکنان سفارت قاهره را ترک کردند. وزیر انرژی روسیه و رئیس شرکت روس اتم امروز به تهران می‌روند. به گزارش خبرگزاری مهر، سرگئی اشماتکو وزیر انرژی روسیه با رستم قاسمی وزیر نفت جمهوری اسلامی درباره خودداری روسیه از امضای قرارداد مشارکت در توسعه میدان نفتی آذر در استان ایلام گفتگو خواهد کرد. خبرگزاری مهر از قول حمید کریمی مجری طرح توسعه میدان نفتی آذر و احمد قلعه‌بانی معاون وزیر نفت ایران میگوید که شرکت گازپروم روسیه از 6 ماه پیش به مکاتبات ایران برای امضای قرارداد توسعه این میدان نفتی پاسخ نداده و ایران قصد دارد این قرارداد را به پیمانکاران داخلی بسپارد. به گزارش تلویزیون مصر، ژنرال محمد حسین طنطاوی رئیس شورای عالی نظامی حاکم بر مصر در دادگاه محاکمه حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق حاضر نشد. تلویزیون مصر بدون ذکر علت گفت که شهادت ژنرال طنطاوی به روز 24 سپتامبر 2 هفته دیگر موکول شده است.
ممنونم از رضا جمالی. آخرین خبرها رو شنیدیم. همونطور که وعده دادم باید برنامه صدای دیگر رو بشنویم، اما استثنا امروز به خاطر 11 سپتامبر تعدادی از نظرات شما درباره این حادثه تروریستی که 10 سال پیش در شهر نیویورک رخ داد آماده است که با هم بشنویم و بعدش بریم سراغ برنامه صدای دیگر. فقط از این فرصتی که دارم یه بار دیگه از این فرصت در واقع استفاده کنم و یادآوری کنم که 20420221124113 جاییه که میتونید به ما زنگ بزنید و بر روی پیامگیر رادیو فردا نظر بذارید. تعدادی از نظرات شما درباره 11 سپتامبر الان آماده است. بازم زنگ بزنید، نظر بذارید، تو بخش‌های بعدی خبر رادیو فردا نظرات شما پخش میشه و بعد از اون هم برنامه صدای دیگر رو خواهیم شنید که توسط همکارم رویا کریمی مش تهیه شده. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و این نظرات با هم میشتم.
من بینوندیت طرف خودم و بسیار از ایرانیان میان پرست. میخواستم هم بسیگه خودم رو با تمام ایرانیان جهان و هر انسان آزاده معتقد دموکراسی از هر نژاد و هر رنگ اعلام کنم و حوادث نظیر 11 سپتامبر رو در هر جای جهان محکوم میکنم. هیچ کس حق این رو نداره به طرفداری از یک مذهب یا دین به خود اجازه چنین جنایاتی علیه انسانهای بیگناه را بدهد.
من فکر میکنم ماجرای 11 سپتامبر دستهای دیگه هم به خون ملت آمریکا آلوده بود و اون کشورهای مثل ایران، سوریه، لبنان، گروهای سازش ناپذیر فلسطینی که اسرائیل به رسمیت نمیشناسن، اینا دست داشتن در انفجار برجای دوقلو. و حتی من میبینیم که ایران در مجمع تشکیل یهود و ساختمان آمیای آرژانتین دست داشت.
با سلام، خواستم بگم که این چه نژاد پرستیه که برای 11 سپتامبر برای فوتیا و سالگردشون مربوطه اونم انسان آقای بارک اوباما در سه منطقه مراسم میذاره، ولی این همه آدم میاد توی پاکستان، افغانستان و عراق با هواپیمایی بدون سرنشینش میکشه، خون اینا به اونو فرق میکنه یا اون دنیا جوابشو میگیره؟ دستورالعمل برای فوت اونا صادر میشه ولی این بر متاثر میشن، این وریا با اون وریا فرق میکنه، حقوق بشر اون وریا چیزه، این وریا چیز دیگه است. درسته
امروز 11 سپتامبر و من مسلمان مقیم نیویورک میبینم آمریکایی‌ها میبینن که مسلمانان میآیند و مقیم کشوری آزاد میشوند و هر طوری که بخواهند لباس میپوشند، با مقنعه و حجاب و نان و نمک این کشور رو میخورند، زندگی و تحصیلات عالی هم میکنند و اینطوری نمکدان میشکنند و باعث میشوند به همه ما به چشم خونخاران و خونریزان عصر حجری نگاه کنند.
حملات تروریستی 11 سپتامبر در واقع ثابت کرد که چهره اسلام سیاسی بسیار زشت و خشونت طلب است و خطر گسترش بنیادگرایی در خاورمیانه را به دنیا یادآور شد. در واقع تندروها با طراحی چنین حمله ای آزادی‌های فردی و اجتماعی در دنیای غرب را هدف قرار داده بودند، چرا که از فردای 11 سپتامبر محدودیت ها و کنترل ها شروع می شود. با تشکر، سروش هستم.
به قول ما اسمانی هم گرم ساکن ته ساست آمریکا با این سیاست هایی که رئیس جمهورا و این سناتورا کنجره انجام میدن، کشور را به هم می ریزن، اسلحه بفشن، CIA مثلا این کارا، همچین برنامه هایی یکی مثل حسانه برلدن پیدا میشه که این هواپیما رو بکوبت به این برجای دوقلو و میلیاردها دلار بر هزینه و صرف و جنگ ها اینا بشه که این پول صرفه بازسازی آمریکا کشورهایی دیگه میتونست بشه که این برنامه هم نشه. این نظری من بود.
درود به زبان همه اونایی که توی 11 سپتامبر جانشون از دست دادن. امروز روزیه که باید در کنار آمریکا وایستیم و دلامونو با هم یکی کنیم، دستامونم تو دستای همدیگه بذاریم و آمریکا رو از خودمون جدا نکنیم و هیچ وقت نگیم که آمریکا یک کشور دیگه است، جدا از ملت هاست، از ملیت هاست، برای اینکه همه ما اونجا جا داریم و اونا هم همه جا جا دارن. من می‌خواستم از همه ایرانی ها بخوام به هر حال یک نیایشی بکنن برای این روز مهم که تو تاریخشون ثبت شده.
همین حرف دکتر محمود امینی نژاد بود، یه بازی سیاسی بود این برج دوقلو. بخواستم به چسبونش به ایران، بگن ایران یه دین تروریستیه. برای ایران نه، دین تروریستی نیست، یه کشور آزاده، این مسلمان شیعه با آدم کشی هم مخالفه. و سلام.
دهمین سالگرد حادثه 11 سپتامبر رو صمیمانه از ته قلب مردم آمریکا و بازماندگانش تسلیت میگم و به آقای احمدی‌نژاد اینو میگم، یک بار برای همیشه شما هم با مردم دنیا همراه بشید و این واقعه رو از نظر دیگری ببینید.
من فکر میکنم که واقعا چشم جهان به تروریست باز شد، فهمیدن که تروریست ها چه شکلی هن، چه جوری هن و واقعا این زنگی هم که پیش اومد با القاعده یا تو عراق و اینا واقعا جوری بودش که تونست این تروریست از بین ببره.
همدردی ما ایرانیان را به مناسبت حادثه هولناک 11 سپتامبر پذیرا باشید و بدانید که سرفرازی حق شماست. ملتی که شجاعانه فرزندان قهرمانش در راه دموکراسی و حقوق بشر در اقصانقاط جهان جان فدا می کنند. درود بیکران بر شما باد. آینده از آن شماست.
بلده من نیویورک و همون امریکا حقشونه که این چیزا بلایی به سرشون دارد. بهشون بگید صدای بنده را به گوش آقای اوباما برسونید و رئیس جمهور سابق آقای بوش برسونید که وقتی شما اون زمان میدادین توپ و تفنگ و سلاح‌های ناجور به آقای صدام خان میدادین و کشور ایران را غارت میکردن، مردم ایران را بدون هیچ دلیلی که داشته باشن میکشتن تا 8 سال. حالا شما دو تا برج اومدن 11 سپتامبر خراب کردن. ببین چه قوقایی داری میکنین، تو رسانه ها دارین میگین. تازه این بلایی که به سرش اینا اومده خیلی کم بده.
من فقط میخوام ببینم دلیل این کار، دلیل زدن دو تا هواپیما به برج و برج دوقلوی آمریکا، کشتن این همه آدم بیگناه، دلیلش چی بود؟ آیا میخواستید تعجیل بندازید در ظهور امام زمان، یعنی که میخواستید از ظلم جلوگیری کنید؟ کدومش؟ اگه دلیلتون ظهور امام زمان زودتر بوده، که باید بگم که اگه امام زمان ظهور کنه طبق همون قرآنی که من خوندم و در مورد همه دین تحقیق کردم و الان مسلمون هم هستم، طبق همین قرآن اگه امام زمان ظهور کنه ریشه ظلم رو میکنه. شما نمیترسید که ظلم کردن آدم های بیگناه رو کشتیم؟ دلیلتون چی بوده؟ دانیل لاودی بردیم.
مشاهدات شما، نظرهای شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست 2042-02-21-12-41-13. صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرج در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود. به ایران می رویم، کشوری که در آن زنان نماینده مجلس قوانینی بر علیه زنان ایرانی را به تصویب می رسانند. پس از آن به این پرسش پاسخ خواهیم داد که سرنوشت دختران در دانشگاه های ایران چه خواهد شد. با ما بمانید. حتما این جمله را شنیده اید: امروز چادر مشکی از بحث هسته‌ای برای ما مهمتر است. و یا این یکی: ما نباید آنچرا که مجامع بین المللی می خواهند بگوییم، بر اساس حکم خدا و شرع مقدس هیچ شرطی مبنی بر الزام رضایت همسر اول برای ازدواج مجدد نیامده است. این جمله ها را نه یک مرد افراطی متعصب و نه یک زن بیتوجه به مسائل زنان، بلکه نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی بر زبان آوردند. آنگونه که رسانه ها در ایران نوشتند، گاهی زنان به هزار دلیل نانوشته در برابر زنان قرار می گیرند. کمتر از 6 ماه دیگر تا انتخابات مجلس نهم باقی مانده است. انتخاباتی که قدرتمندان و سیاستمداران از همین روزها رایزنی برای کاندیداهای خود را آغاز کردند. اما زنان در این میانه کجا ایستادند؟ مخصوصا زنانی که این روزها باید در برابر رای دهندگان حوزه‌های انتخابیه خود بایستند و از عملکرد 4 ساله خود دفاع کنند. یکی از جنجال برانگیزترین طرح‌های مطرح شده در مجلس هشتم لایحه حمایت از خانواده بود، لایحه‌ای که به عقیده بسیاری از صاحب نظران تنها به عنوان بازیچه‌ای برای وقت گذرانی نمایندگان و رسانه‌ای شدن ازدواج موقت و متعدد مطرح شد. محبوبه حسین‌زاده، روزنامه‌نگاری که این روزها ساکن هند است، در اولین ماه‌های طرح این لایحه به سراغ نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی رفت و از آنها پرسید که آیا در زندگی روزمره خود آنها با مواد این طرح همدلی وجود دارد. محبوبه حسین‌زاده مهمان امروز برنامه صدای دیگر است.
این صدای دیگر است، صدای زنان.
خانم حسین زاده، بعد ما بگید که چی شد که به فکر تهیه گزارشی در مورد نگاه شخصی نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی نسبت به لایحه حمایت از خانواده افتادید؟
وقتی که مجددا بحث لایحه حمایت از خانواده توی مجلس مطرح شده بود، ما خبردار شدیم که تعداد زیادی از مردان مجلس هستن که همسر دوم دارن و اون موقع با سردبیر روزنامه اعتماد این مسئله رو مطرح کردیم که اگه امکانش هست ما این خبر رو چاپ کنیم که چند نفر از اونا همسر دوم دارن و در مرحله بعدی بریم و همسر اول و دوم بعضی از این نماینده ها رو پیدا کنیم و باهاشون مصاحبه کنیم، چون همیشه اینجوریه که زنها اون بخشی هستن که نادیده گرفته میشن توی همچین مسائلی، یعنی میگن خب فلانی زن دوم گرفته، ولی خب حالا اینکه نگاه زن اول چی بوده، نگاه زن دوم چی بوده و اینها الان چه مشکلاتی دارن، هیچ وقت این بحث ها مطرح نمیشد. منتها به خاطر تمام فشاری که روی مطبوعات وجود داره سردبیر با این قضیه مخالفت کرد. ما فقط گفتم که خب همیشه ما فکر میکنیم که باید بریم نظر مردها رو بپرسیم، چرا نیام و نظر نماینده های زن رو بپرسیم؟ درسته که تعداد خیلی کمی هستن توی مجلس و درسته که خیلی وقتا حاضر نیستن به خاطر فشارهایی که تو همون فضای مجلس هم بهشون وارد هست نظر اصلی خودشون رو بگن، ولی وقتی که حالا فقط بحثی فضای رسانه‌ای باشه و ما ازشون بخوایم که صادقانه جواب بدن، یا یعنی اینکه تو زندگی شخصی خودشون چطور، آیا حاضرن خودشون همسر دوم یک مرد بشن و آیا حاضرن که شوهرشون بره و همسر دوم بگیره، و یا یعنی اینکه اگه این اتفاق واسه بچه‌هاشون بیفته اون موقع چطور میشه. چون اصولا همیشه اینجوریه که قانون‌گذارها فکر می‌کنن که این اتفاقاتی که میفته واسه بقیه میفته، خودشون رو حالا به خاطر جایگاهی که دارن فکر میکنن میتونن یا قانون رو دور بزنن یا این مشکلات واسه خودشون پیش نمیاد، و این شد که شروع کردیم با نمایندهای زن تماس گرفتن و نظراتشون رو پرسیدن.
خانم حسین زاده، برخورد نماینده های مجلس چی بود؟ آیا همه اونها به راحتی به پرسش های شما جواب دادن؟
خانم عادیا که اصولا همیشه اینجوری بود که هیچ وقت به ما جواب نمیداد و تلفنش میرفت روی پیغامگیر و ما چند بار هم که باهاش تماس گرفتیم هیچ وقت حاضر نشد با ما مصاحبه بکنه. ولی بقیه نماینده های زن وقتی که بهشون این اطمینان رو دادیم که ترسی که خودشون بگن نوشته میشه، حالا بدون اینکه بخواد در کنار حرفای کسی قرار بگیره، فقط حرفای نماینده های زن، و این بود که اونها هم موافقت کردن.
جمله ای رو که من نقل کردم به نقل از یکی از نماینده های مجلس که ما نباید آنچه را که مجامع بین المللی میخواهند بگوییم، بر اساس حکم خدا و شرع مقدس هیچ شرطی مبنی بر الزام رضایت همسر اول برای ازدواج مجدد نیامده است، جمله ای هستش که گویا خانم الهیان مطرح کردن. برای ما میگید که خانم زهره الهیان در پاسخ به پرسش های شما چی گفتن؟
خانم الهیان هم از کسایی بودن که به سوال ما جواب ندادن.
پس ایشون هم مثل خانم آلیا که مطرح کردن بحث چادر مشکی از بحث هسته‌ای برای ما مهمتر است، حاضر نیستن تن به مصاحبه در مورد تفکرات شخصی خودشون بدن؟
دقیقاً همینطوره، چون ایشون هم گفتن که خیلی مسئله کاری دارن و باید تو چندین جلسه شرکت کنن تا اونجایی که من یادم میاد، و به خاطر همین حاضر نشدن با ما مصاحبه کنن.
خانم حسین زاده، برای ما بگید که نمایندگان زن انتخاب شده از حوزه انتخابیه تهران چه پاسخی به پرسش های شما دادن؟
از بین نماینده های حوزه انتخابیه تهران خانم فاطمه رهبر و خانم آجلو حاضر شدن به سوالات ما جواب بدن. خانم فاطمه رهبر یک بحثایی رو مطرح کردن و بعد شالا در ادامه بحثشون همون بحثایی که ازدواج مجدد مواقع خاص و شرایط خاص داره و قرار نیست که واسه همه افراد جامعه صادق باشه، ولی یه گلایه‌ای که کردن این بود که من دقیقاً میخونم چیزی رو که گفتن: همه افراد جامعه چه زنان و چه مردان به رعایت به تمام آیات قرآن مکلف شدن و نمیدانم چرا فقط برخی بر موضوع تعدد زوجات تاکید میکنن. اساس فرهنگ ایرانی ما بر اساس مهر و محبت است و احکام اسلام هم بر مبنای دوستی و مودت و استحسان مستحکمتر شدن بنیان خانواده است و هر موضوعی که این بنیان را تحت شعاع قرار دهد پذیرفته شده نیست. خانم آجر تاکیدش روی این بود که چون تعداد زنان نماینده توی مجلس کمتره، باز هم نمیتونن از این تریبونی که در اختیارشون گذاشته شده استفاده کنن و حرفهای خودشون رو به کرسی بشونن یا تصمیم گیری های خوبی در حوزه زنان داشته باشن.
خانم حسین زاده، از هیچ کدوم از این خانم ها در مورد نظر شخصی خودشون و احتمال رخ دادن چنین اتفاقی در زندگی شخصی خودشون سوال کردین؟
من اول نظر شخصی تک اینها رو پرسیدم که نظرشون چیه. همه اینها 100% مخالف بودن، ولی خب میگفتن که حالا شما این رو در قالب حرف هایی که ما میگیم مطرح کنید، که هر کدومشون هم حالا نقطه نظرات خودشون رو مطرح کردن که حالا مثلا خانم رفعت بیات، خانم تحریری نیکصفت، خانم نفیسه فیاضبخش، نیره اخوان که موقع تنها زن عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس بود، گفتن که اون بخشی رو که مربوط به نظر خودمون میشه در قالب حرفامون بیارید. ولی خب ما یک سال دیگه هم ازشون مطرح کرده بود، ازشون پرسیده بودیم که اگه مرد به خواستگاری دخترشون بیاد که اون مرد همسر اول داشته باشه، آیا اون مرد رو به عنوان داماد خانواده میپذیرن؟ که حالا هر کدوم جوابایی داده بود. خانم فاطمه رهبر پاسخ داد بحث ازدواج دختران با مردان زنده در جامعه ما امری قبیح محسوب میشود، دختری حاضر نیست این گونه ازدواج کند. خانم رفعت بیات هم که توضیحات مفصلی داده بودن در واقع مخالفت با چند همسری و اینکه حتی عدد زوجات برای شرایط خیلی خاصه و تحققش هم خیلی سخته و اولین شرط در ازدواج مجدد مردان اطلاع و مجوز همسر اول است. رفعت بیات هم بعد از توضیحات مفصلی که داده بود راجع به اینکه خب چند همسری شرایط خاص داره و اون کسی که باید راجع به این قضیه تصمیم بگیره همسر اوله، حالا اون شرایط خاصی هم که وجود داشته حالا در زمانهای گذشته که بچه دار نشدن یا بیماری زن و یا همچین مسئله بوده تو جامعه امروزی صدق نمی کنه، چون انقدر راه های درمان تغییر کرده و پیشرفت کرده که میشه گفت همچین مشکلاتی به وجود نمیاد. بعد دیگه خانم بیات هم برگشت و در پاسخ ما گفت که من فکر میکنم با تمام توضیحاتی که در این مورد دادم جواب سوالتون رو گرفتی. خانم نفیسه فیاضبخش بود که وقتی ازش پرسیدیم که نظرتون چی هست، برگشت گفت خواهش میکنم این سوال رو از من نپرسید، البته با خنده. و خانم تحریری نیکصفت هم که کسی بود که خیلی بلافاصله جواب داد که من مخالفت میکنم، چون اگه قراره که یک مرد ازدواج دوم انجام بده و حالا دلایل مورد قبولی هم داره ولی باز دلیل نمیشه که بیاد و با یک دختر مجرد ازدواج کنه، چون باید هم کفر هم باشن و این شامل این قضیه نمیشه و مسلما من اجازه نمیدم که دخترم بخواد با مردی که زن داره ازدواج کنه.
با سپاس از محبوبه حسینزاده، روزنامه‌نگار ساکن هند. در هفته‌های آینده به طور مفصل‌تری به بررسی عملکرد تک تک نمایندگان زن دوره هشتم مجلس شورای اسلامی خواهیم پرداخت. اما در پایان این بخش از برنامه به تماس تلفنی یکی از شنوندگان رادیو فردا گوش می‌دهیم که از مشکلات جدید چند همسری در ایران گلایه کردند.
من دو مشکل دارم، من دو تا زن دارم، برق دو تا میدم، آب دو تا میدم، گاز دو تا میدم، بعد یوانه 4 نفریم، خب 4 تا 40 تومن که بینن 160 تومن برق و آب و گازم اومده به من 3 میلیون، بعد من یه بازنشسته با حقوق 700 تومن چه بکنم؟
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
تفکیک جنسیتی دانشگاه ها نه قصه بود و نه محل مناقشه. حالا دانشجویان ایماندند و کلاس هایی که دیگر زنانه و مردانند، دانشگاه صنعتی شریف و حالا دانشگاه علوم ارتباطات و علوم اجتماعی علامه طباطبایی. کامران دانشجو، وزیر علوم تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی، اما گفته علاوه بر این که دانشگاه ها باید اسلامی شوند، در استانهایی که قابلیت دارند باید دانشگاه های دخترانه تأسیس کنیم. همکارم فرین عاصمی از صادق شجاعی، دانشجوی سابق دانشگاه علامه طباطبایی و عضو شورای دفاع از حق تحصیل، پرسیده که طرح تفکیک جنسیتی که از ترم جدید در دانشگاه علامه طباطبایی اجرا خواهد شد به چه صورت است؟
موقعی که انتخاب واحدهای اینترنتی باز شد، یه ستونی بود برای انتخاب واحد که در حقیقت رشته ها رو تفکیک میکرد که به حسب جنسیت مرد و زن. بعد از اینکه این موضوع رسانه‌ای شد، این ستون از توی صفحه انتخاب واحد دانشگاه حذف شد، اما همچنان دانشجویان دانشگاه علامه که میرن برای انتخاب واحد، در حقیقت درسی که میخوان انتخاب کنن رو نمیتونن انتخاب بکنن، اما مثلا یه درس مشابه یه آقا که میره انتخاب کنه میتونه، یه خانم که میره نمیتونه، یا بالعکس. این نشون میده که تفکیک جنسیتی داره اجرا میشه، اما خب به صورت عملی در آوردن. دوستانی که میرن برای اعتراض به آموزش دانشگاه واحدی و نیاز دارن، بهشون میگن ارائه نمیشه، باید مهمان بگیر، در صورتی که دیگه به دیگه‌ای به صورت همزمان اقدام میکنن و موفق میشن واحد رو در حقیقت بگیرن.
چقدر احتمال داره که در دانشگاه علامه تفکیک جنسیتی به طور کامل صورت بگیره؟
در مورد دانشگاه علامه و دانشگاه علوم ارتباطات و علوم اجتماعی به ویژه که این مسئله خیلی جدی، من چون خودم دانشجوی اونجا بودم برای سالها، شرایط اونجا رو تا حد زیادی میدونم. تفکیک جنسیتی واقعا یا نمیشه، توان اجراش وجود نداره، یا در صورت اجرا ضربه بسیار بزرگی خواهد زد. ببینید اونجا دانشگاهی که شاید تعداد دخترها 4 یا 5 برابر پسرهاست. تعداد دخترهایی که تو دانشگاه هستن تعداد اینجوری هستش. من کلاسایی بود که خودم حضور داشتم، شاید 3-4 نفر پسر در مجموع توی کلاس نبودن. الانم شرایط تغییر نکرده، توی همون وضعیت هستش. به خاطر همین تفکیک جنسیتی یه اتفاق، شاید لازمه کلاسای دانشگاه کاملا دو برابر شه. با توجه اینکه سخت افزار دانشگاه، کلاس‌ها و استادها و اینا هم تغییری نکرده، تعدادش کارمندها و در حقیقت اون چیزی که باید فراهم بشه برای تفکیک جنسیتی، من به نظرم اگر این طرح بخواد به همین صورت پیش بره و اجرا بشه، ضربه بسیار بزرگی به کیفیت آموزشی دانشگاه خواهد زد.
آقای شجاعی، آقای کامران دانشجو وزیر علوم اخیراً صحبتی که کرده در این باره، به واژه تفکیک جنسیتی اشاره‌ای نکرده و اون چیزی که اعلام کرده اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگیه. مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در این باره چی میگه؟
مصوبه، مقدمتاً طبق سوال شما باید عرض کنم که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی از اواخر دهه 60 فکر می‌کنم اصرار داره که توی دانشگاه‌ها به ویژه، یعنی با تأکید روی دانشگاه و تو کلی ادارات دولتی، تا حد امکان کارمندها، دانشجوها، مراجعین مرد و زن و اینا تفکیک جنسیتی بشن. اما حالا اینکه آقای دانشجو دعوا رو گذاشته سر واژه تفکیک جنسیتی، یعنی حالا میگه که این کلمه تفکیک جنسیتی نه خوراک، هم حرف همشه خوراک تبلیغاتی و حرف آنسوی مرز هاست و چیزهای از این دست، در حقیقت عذر بدتر از گناه داره میاره. آقای دانشجو داره اشاره میکنه به اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که مطابق قانون اساسی، شورای عالی انقلاب فرهنگی جزء نهادهایی که حق قانونگذاری دارند نیست. ما قانونی رو طبق قانون اساسی چیزی نه، مصوبه قانونی نداریم که شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرده باشه. قانونگذاری در انحصار مجلس و در موارد محدودی هم در انتخاب در اختیار هیئت دولت. یعنی قانون شورای عالی انقلاب فرهنگی گفتن عذر بدتر از گناهه. اینها قصد دارن تا جای زیادی مرزی الطرفین عمل کنه دولت. از یه طرف فضا سازی خیلی شدیدی برای بیوت علمای دینی و روحانیون و اینا انجام میشه. میبینید حتی توی بیانیه پایانی مجلس خبرگان به این قضیه اشاره مستقیم و صریح میکنن که تفکیک جنسیتی انجام بشه. فضا سازی اونا فکر میکنن حالا دانشگاه محیط فاسدی و در نمم داره با اسلام مبارزه میکنه و اینها. از یه طرف میخوان ریان وزارت علوم و دولت احمدی نژاد، از یه طرف میخواد توی این فضای تو بالانس سیاسی که ایجاد میکنه اونها رو از خودش نرنجونه، و از طرف دیگه هم حالا اولا چیزی که قابل اجرا هست به صورت واقعی اجرا بشه، بعدم که دانشجوها حالا صریحا متوجه اتفاقی که داره میفته، تبعیض خیلی روشن جنسیتی که داره راجبشون اتفاق میفته، تبعیض تحصیلی که داره راجبشون اتفاق میفته نشن.
اشاره کردید به مجلس خبرگان، واکنش‌های دیگه‌ای هم هست. علی عباس‌پور تهرانی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم گفته که باید دانشگاه‌ها اسلامی بشن، و همینطور آقای دانشجو وزیر علوم هم گفته که دانشگاه‌های دخترانه قراره که توی هر شهری راه اندازی بشه. چقدر فکر میکنید که این مسئله عملی باشه با توجه به امکاناتی که وجود داره؟
اگر قراره این قضیه دانشگاه دخترانه جدی بشه، بدون هیچ شکی باید بگم که بزرگترین گناه و بزرگترین کار نادرست دولت خواهد بود. تو موقعی که ما همیشه کسری بودجه آموزش عالی داریم، چیزی که نیازی بهش وجود نداره رو حتما، ایجاد دانشگاه هزینه‌های بسیار بسیار بالایی داره، نه به نفع دخترای دانشجو خواهد بود، نه به نفع پسرای دانشجو. آقای عباس پور تهرانی هم از همون آدم‌های مرزی الطرفین هستن که یه دونه میخ یه دونه به نعل می‌زنن، بستگی به روابطشون داره با وزارت علوم توی اون موقع. امروز ممکنه این حرف رو می‌زنن، فردا میگن که تفکیک جنسیتی خیلی بده و اینا. آقای هستن که اون روز ارتباطی که با دولت داشتن به همون نسبت اظهار نظر می‌کنن. توی واکنشایی که دیگه دیدم، من با توجه به مجلس خبرگان که گفتم، آیت الله صافی گلپایگانی هم موضع تندی گرفته. میگم یه دعوایی توی بالا دست قدرت وجود داره، هر عده میرن برای روحانیون و قومت دانشگاه چیزی تعریف میکنن. اینها هم از قدیم یه جور رقیب تراشی بوده دانشگاه برای حوزه. خب طبعا سعی میکنن از خونه خودشون که حوزه است در مقابل دانشگاه دفاع کنن.
شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر نیز به پایان رسید. من رویا کریمی مرش از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.